د درمنن لپاره د بریتانیا د برمنګن په کوین الیزابت روختون کې بستر ده. بل خبری مجله دا ده جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، از شما سلام عرض میکنم و صبح همتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 19 ماه قوس سال 1391 هجری شمسی است که برابر می شود با 9 دسامبر سال 2012 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از اظهارات وزارت خارجه پاکستان میشنوین که گفته است حمله انتحاری بالای رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در شهر کویت تحریزی نشده بود. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. طالبان تایید کردند که نماینده های این گروه در نشست فرانسه شرکت خواهند کرد. یک دکتر آمریکایی که از سوی گروه طالبان در شرق کابل را بوده شده بود رها شده است. و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان با ملاله یوسفزای در یکی از شفاخانه های بریتانیا دیدن کرد. مشروع خبرها. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان خواهان ایجاد اصلاحات در سیستم عدلی این کشور شده است. ویکاداس آشاسکس دیروز در صحبت با رادیو آزادی روی دسترسی تمامی مردم به حقوقشان در افغانستان تاکید کرد. ما به عنوان اتحادیه اروپا قویاً از حکومت افغانستان می‌خواهیم تا سیستم عدلی را تنظیم کند، اصلاحات لازم را با وجود بیاورد و اطمینان بدهد که عدالت در سراسر کشور تأمین می‌شود. آقای اوشاسکس همچنان ادامه نقض حقوق بشر و خشونت با زنان در افغانستان را یک مشکل جدی خوانده است. طالبان اعلان کردند که شهاب‌الدین دلاور و محمد نعیم به نمایندگی از این گروه در نشست پاریس شرکت می کنند. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان در صحبت با خبرگزاری اسلامی افغان گفته است این دو تن از سوی طالبان جهت شرکت در نشست پاریس کاندید شدند. این نشست بنابر دعوت مؤسسه تحقیقاتی فرانسه به هدف صحبت در مورد پروسه صلح افغانستان در اواخر امین ماه برگزار می شود. یک دکتر آمریکایی که 5 روز پیش از سوی گروه طالبان در شرق افغانستان ربوده شده بود رها شده است. نیروهای ناتو در خبرنامه گفتند دیلیپ جوزف که به روز چهارشنبه از سوی افراد مسلح طالبان در ولسوالی سروبی کابل ربوده شده بود اکنون رها شده است. دستور برای رهایی این دکتر آمریکایی صبح امروز صادر شد، زیرا گفته شده بود که او در حالت بد صحی قرار دارد. به گفته جان آلن قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، این دکتر در یک عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و افغان آزاد شده است. و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت میخواهد تا عاملان قتل یک شاگرد مکتب در ولایت کاپیسا را شناسایی و مجازات کند. محمد موسی محمودی رئیس اجرایوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت باید در مورد قتل انیسه تحقیق جدی صورت گیرد.
در این مورد قتل انیسه که یک از قبل در ولایت کاپیسا اتفاق افتاده است، مسئولیت گروه ها و افرادی که در پشت حادثه هستند یک مسئولیت فوق العاده سنگین است و ما این را به شدیدترین لفظش محکوم میکنیم. و
انیسه که شاگرد صنف 11 مکتب جمال آقای ولسوالی حصه 2 کوهستان ولایت کاپیسا بود، در اوایل هفته گذشته سوی افراد مسلح به قتل رسید. این هم تحولات منطقه و جهان. اردوی مصر میگوید به خاطر حل بحران سیاسی که ملت را از هم جدا میکند از روند گفتگوها حمایت میکند. اردوی مصر با روز شنبه در اعلامیه گفت عدم اجرای گفتگوها همه را به سوی یک تنگنای تاریک با نتایج فاجعه آمیز خواهد کشند. پس از اعتراض هایی که 2 هفته پیش علیه رئیس جمهور محمد مرسی در سرک های مصر صورت گرفت، این نخستین اعلامیه است که از سوی اردوی مصر نشر می شود. رئیس جمهور پاکستان با ملاله یوسفزای در یکی از شفاخانه های بریتانیا دیدن کرده است. این دختر 15 ساله که در ماه اکتبر از سوی طالبان هدف گلوله قرار گرفت و زخمی شد، به شفاخانه ملکه الیزابت در بریتانیا منتقل شد. بر اساس گزارش آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیروز با خود این دختر، دکتران معالجش و خانواده او دیدار کرد. حکومت سوریه میگوید شورشیان میتوانند در جنگ علیه نیروهای بشار الاسد از اسلحه کیمیایی کار بگیرند. وزارت خارجه سوریه دیروز گفت که شورشیان کنترل یک فابریکه مواد کیمیایی زهری را در شرق شهر حلب به دست گرفتند. رژیم سوریه یک بار دیگر تاکید کرده که علیه مردمش از اسلحه کیمیایی هرگز کار نخواهد گرفت. در این میان ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا دیروز گفت که شواهد وجود دارند که حکومت اسد در منازعه 21 ماهه عملاً منابع اسلحه کیمیایی را به کار برده است. و نمایندگان حدود 200 کشور به روز شنبه پروتکل کیوتو را به خاطر مبارزه علیه تغییرات اقلیم تا سال 2020 میلادی تمدید کردند. این سند که در سال 1997 میلادی تصویب شده بود در ختم امسال به پایان می رسید. روی تمدید این پروتکل در یک نشست سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم در دوحه در قطر توافق صورت گرفت. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 7:36 دقیقه به وقت کابل شده و در ادامه این مجله خبری. پاکستان تحریزی حمله بالایی رئیس امنیت ملی افغانستان در کویته را رد کرده است. طالبان تایید کردند که نماینده این گروه در نشست فرانسه شرکت خواهد کرد. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان از پایین بودن توانایی کشفی نیروهای امنیتی افغان به شدت انتقاد میکنند.
دیگه مردم افغانستان به کی اعتماد کنند؟ پیشنهاد ما به ارگانهای امنیتی است که در شیوه کشف و استخبارات خود تجدید نظر کنند.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان از وضعیت حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کرده است. مقام های امریکایی و ناتو ابراز امیدواری میکنند که مرحله چهارم روند انتقال به زودی از سوی رئیس جمهور کرزی اعلان شود. در رنگ‌های زندگی صحبت داریم با یکی از افغان‌هایی که برای نگاه کردن پرندگان به خصوص کپک علاقه دارد.
یک نر بسیار خوشایند روی تازه نگاه میکنم به تو صدایش خودش تو نگاه کنی برای نگاه کردن بسیار خوب است.
در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. وزارت خارجه پاکستان تحریزی حمله انتحاری بالای رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در شهر کویته را رد کرده است. رئیس جمهور کرزی دیروز گفت این حمله که در نتیجه آن اسدالله خالد زخمی شد در پاکستان تحریزی شده بود. وزارت خارجه پاکستان اکنون با نشر اعلامیه گفته است حکومت افغانستان پیش از وارد کردن ارگونه اتهام باید شواهد دست داشتهش را با دولت پاکستان شریک سازد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر از پاکستان.
پاکستان اتهامات افغانستان را که گویا عمله علیه رئیس امنیت ملی افغانستان در خاک این کشور تحریزی شده بود رد کرد. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه شب گذشته اظهارات اخیر عامد کرزی را که گویا عمله انتحاری بالای اسدالله خالد در شهر کویته تحریزی شده و انتحار کننده از آنجا به کابل رفته را رد نمود. در اعلامیه مذکور آمده است که دولت افغانستان قبل از وارد نمودن هر نوع اتهام باید شواهد در دست داشته اش را به دولت پاکستان ارائه نماید. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه یاد شده افزوده است که پاکستان حاضر است تا در تحقیقات در مورد سوء قصد جان اسدالله خالد با دولت افغانستان کمک و همکاری نماید. اعلامیه مذکور در حال نشر گردید که آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه به گروهی از خبرنگاران گفت حمله به جان رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در کویته پاکستان تحریزی شده بود. آقای کرزی افزود که در این مورد به زودی با مقام های پاکستان در جلسه ای که قرار است در ترکیه دایر گردد بحث خواهد کرد. شمار از آگاهان سیاسی پاکستان بدین باورند که بیان اخیر آمد کرزی در مورد حمله انتحاری علیه رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان یک بار دیگر باعث تیرگی روابط میان اسلام آباد و کابل و پروسه صلح افغانستان را دچار مشکلات خواهد نمود. محمد سعد یک تن از افسران متقاعد اردو و کارشناس مسائل نظامی پاکستان این بیان کرزی را قبل از وقت خوانده افزود که در چنین موارد اساس باید از دقت تمام کار گرفته شود. در غیر غیر آن چنین بیانات به نفع عناصری که خواهان ارتباط نیک میان اسلام آباد و کابل نیستند خواهد بود.
ولی پاکستان هم داشت خلق شده چری افغانستان مخالفته و پکاردهی بانه بلکل اعتماد دیه.
در پاکستان عناصری هند که مخالف افغانستان می باشند و آنها بالای آمد کرزی اعتماد ندارند. چنین بیان کرزی صاحب عناصر مذکور را تقویت می بخشد که روابط میان هر دو کشور را تیره بسازند. روابط میان اسلام آباد و کابل که سال گذشته بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان تیره گردیده بود، بعد از تلاش های فراوان در این اواخر انگام رو به بهبود شد که مقام های پاکستانی وعده همکاری های صادقانه را از پروسه صلح افغانستان در دیدار با صلاح الدین ربانی نمودند.
از اظهارات وزارت خارجه پاکستان و شماره از تحلیلگران در این کشور شنیدین. وزارت خارجه پاکستان با پخش یک اعلامیه تحریزی حمله انتحاری بالای رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در شهر کویته را رد کرده است. در این میان شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان با اشاره به حمله بر جان رئیس عمومی امنیت ملی از پایین بودن توانایی کشفی نیروهای امنیتی افغان به شدت انتقاد میکنند. آنها در اجلاس عمومی ولسی جرگه خواهان تغییرات در نحوه فعالیت های کشفی و استخبار باراتی ارگان‌های امنیتی افغان شدند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
پس از انجام حمله بر جان حسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، نماینده‌های ولسی جرگه نسبت به توانایی نیروهای امنیتی در تامین امنیت مردم ابراز نگرانی کردند. اعضای ولسی جرگه برای شنبه در نشست عمومی این جرگه از بی‌توجهی نیروهای کشفی کشور به خاطر جلوگیری از حمله بر جان آقای خالد به شدت انتقاد کردند. این نمایندگان خواهان تغییر در نحوه فعالیت‌های نهادهای کشفی و استخباراتی گردیدند. فوزیه کوفی و زکیه سنگین دو تن از این نمایندگان.
وقتی مقام امنیت ملی زخمی میشن و در یا در میمانخانه از او انتحاری صورت میگیره، دیگه مردم افغانستان به کی اعتماد کنند؟ پیشنهاد ما بعد ارگان‌های امنیتی است که در شیوه کشف و استخبارات خود و در شیوه اعتماد بیش از حد تحت هر نام به هر فرد تجدید نظر کنند.
به عدم پیگیری جدی عاملین تروریستی شخصیت‌های ملی ما امروز باعث دوباره ترور شخصیت بزرگ دیگه ما شد.
این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شوند که رئیس عمومی امنیت ملی پس از چهار روز پنجشنبه در یکی از مهمانخانه های امنیت ملی از سوی یک مهاجم انتحاری که خودش را پیام آور صلح معرفی کرده بود مورد حمله قرار گرفت. رئیس جمهور کرزی به روز شنبه در یک نشست خبری انجام این حمله را یک حرکت بزدلانه خواند. آقای کرزی گفت حکومت افغانستان یک حکومت باز است و هر کس که برای خیر و فلاح افغانستان اقدام نماید با آسانی می تواند با مقامات این کشور ملاقات کند.
حکومت ما حکومت بستنی است، حکومت باز است، حکومت در تماس وسیع با هر کس که میخواهد که با حکومت افغانستان ببینه تماس برقرار داره. دیگه دنیا این تماس ها ناممکن است برقرار داشته بتانه. در ملاقات های شخص خودم پنی روز حتی ما با یک فرد ملاقات داشتم که از افراد بسیار عادی گروه طالبان بود، ولی خواهش کرد باعث اگر افغان بیاید با برایم ببینه. گفتم خوش آمد، نماز با بارش در مسجد خواندیم، با بارش کرد ششتم مجلس کرد.
پیش از این نیز شماره از شخصیت‌های ملی، علما، اعضای شورای ملی، روحانیون و مسافدان در نقاط مختلف افغانستان مورد حمله مخالفین قرار گرفتند. اما انتقادهای موجودند که قضایای این افراد به صورت جدی پیگیری نشده و حکومت اجازه سواد را در گرفتاری عاملین حملات نداشته است. رادیو آزادی.
طالبان تایید کردند که نمایندگان این گروه در نشست فرانسه شرکت خواهند کرد. قرار است نشست در آخر همین ماه در مورد بحث روی صلح در افغانستان در پاریس برگزار شود. رئیس جمهور کرزی گفته که آرزو دارد تا چنین نشست‌ها در داخل افغانستان راه اندازی شود. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
قرار است شهاب الدین دلاور و محمد نعیم به نمایندگی از طالبان در این نشست شرکت کنند. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان در صحبت با آژانس اسلامی افغان گفته است این دو تن از سوی طالبان جهت شرکت در نشست پاریس کاندید شدند. قرار است این نشست از سوی مؤسسه تحقیقاتی فرانسه به هدف صحبت در مورد پروسه صلح افغانستان در اواخر این ماه برگزار شود. مجاهد گفته است دعوت شرکت در نشست پاریس را پذیرفتند. با گفته وی امارت اسلامی می خواهد موضعش را به جهان در این کنفرانس تشریح کند. گزارش شده است که نمایندگان اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان نیز در این نشست شرکت خواهند کرد. رئیس جمهور کرزی به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که آرزو دارند این چنین دیدارها در داخل افغانستان صورت بگیرد.
ما از این تلاش ها استقبال میکنیم. هر تلاشی که سبب تقویت تفاهم بین الافغانی میگردد از آن حمایت میکنیم و خوش هستیم که این نشست برگزار میشود. اما برای مردم افغانستان محل برگزاری چنین نشست ها و گفتگوها افغانستان است. اگر طالبانن و یا دیگرانن و اگر اپوزیسیون است و دیگر طرفداران حکومتن، آرزو داریم که این مذاکرات در افغانستان صورت بگیرد.
برخی از کارشناسان افغان راه اندازی این نشست ها را مهم می دانند و آن را فرصت خوبه برای تبادل افکار جناح‌های مختلف دخیل در قضیه افغانستان توصیف می کنند. حکومت افغانستان از چند سال به این سو در تلاش گفتگو با مخالفان مسلحش است. اما طالبان هر گونه مذاکره با حکومت را رد کرده و اجرای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را بی حاصل می دانند.
سرخط خبرها، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان خواهان ایجاد اصلاحات در سیستم عدلی این کشور شده است. ویگاداس اوشاسکس دیروز در صحبت با رادیو آزادی روی دسترسی تمامی مردم بر حقوقشان در افغانستان تاکید کرد. یک دکتر آمریکایی که 5 روز پیش از سوی گروه طالبان در شرق کابل ربوده شده بود رها شده است. نیروهای ناتو در خبرنامه گفتند دلیپ جوزف که بر روز چهارشنبه از سوی افراد مسلح طالبان در ولسوالی سروبی کابل ربوده شده بود اکنون رها شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هست حکومت می خواهد تا عاملان قتل یک دختر مکتب در ولایت کاپیسا را شناسایی و مجازات کند. محمد موسی محمودی رئیس اجرایوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت باید در مورد قتل انیسه تحقیق جدی صورت گیرد. اردوی مصر گفته به خاطر حل بحران سیاسی که ملت را از هم جدا می کند از روند گفتگوها حمایت می کند. اردوی مصر به روز شنبه در یک اعلامیه گفت عدم اجرای گفتگوها همه را به سوی یک تنگنایی تاریک با نتایج فاجعه آمیز خواهد کشاند. رئیس جمهور پاکستان با ملاله یوسفزای در یکی از شفاخانه های بریتانیا دیدن کرده است. این دختر 15 ساله که در ماه اکتبر از سوی طالبان هدف گلوله قرار گرفت و زخمی شد و شفاخانه ملکه الیزابت در بریتانیا منتقل شد. و حکومت سوریه گفته شورشیان می توانند در جنگ علیه نیروهای بشار الاسد از اسلحه کیمیایی کار بگیرند. وزارت خارجه سوریه دیروز گفت که شورشیان کنترل یک فابریکه مواد کیمیایی زهری را در شرق شهر حلب به دست گرفتند. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات 7:47 دقیقه با وقت کابل شد. گزارش را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا از مصطفی صدیقی بشنیم که در روزنامه ها و رسانه های چاپی غربی کدام مطالب و مقاله ها در مورد افغانستان نشر شدند.
روزنامه وال استریت جورنال در مورد تماس میان طالبان و به گفته روزنامه دشمنان تاریخیشان در ائتلاف شمال مقاله ای را به نشر رسانده است. وال استریت جورنال نوشته است طرفین میخواهند در مورد آینده افغانستان پس از خروج نیروهای برهبری ایالات متحده آمریکا از این کشور در سال 2014 صحبت کنند. روزنامه نوشته است که قرار است در آخرهای همین ماه در اولین ملاقات از این دست نمایندگان با صلاحیت از سوی ملا محمد عمر رهبر طالبان و رهبران کلیدی ائتلاف شمال در شهر پاریس مرکز فرانسه با هم دیگر ببینند. وال استریت جورنال نوشته است که احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی یکی از کسان است که انتظار می رود در این ملاقات اشتراک کند. او به روزنامه گفته است که تلاش دارند تا یک تفاهم میان آنان و طالبان ایجاد شود و دیدگاه‌های طالبان را بدانند و سرانجام راه برای رسیدن به صلح هموار ساخته شود. در ادامه این مقاله آمده است که ایالات متحده آمریکا که در اولهای امسال با طالبان گفتگوهای جداگانه را برگزار کرد، از پروسه گفتگوها میان خود افغانها حمایت کرده و سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا هم از این روند پشتیبانی کردند. به نوشته وال استریت جورنال، قرار است در این ملاقات شهاب الدین دلاور یک عضو ارشد شاخه سیاسی طالبان ریاست هیئت طالبان را بر عهده داشته باشد. شهاب الدین دلاور سفیر سابق طالبان در ریاض و اسلام آباد بوده است. به نوشته وال استریت جورنال، نام دلاور در فهرست سیاه تعزیرات سازمان ملل متحد درج است و سفر او به شهر پاریس به اجازه خاص یک کمیته سازمان ملل متحد نیاز دارد. به نوشته روزنامه، هرچند این اجازه هنوز داده نشده، دیپلمات‌ها در کابل گفتند انتظار دارند این اجازه به موقع برای اشتراک در این ملاقات صادر شود. روزنامه همچنان از معصوم استانکزای رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان هم به عنوان یکی از اشتراک کنندگان در این ملاقات نام برده است. به همین ترتیب گفته شده است که انتظار می رود محمد یونس قانونی نماینده مردم در ولسی جرگه و وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی در جمع اشتراک کنندگان باشند. والستری جورنال به نقل از ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نوشته است که گفته از هر نوع تبادل افکار و گفتگو در مورد آینده افغانستان استقبال میکنند، زیرا این در مورد صلح و ثبات در افغانستان است. مجله اکونومیست مقاله دیگری دارد در مورد اهمیت اسناد آرشیف کردن در افغانستان. در بخش از این مقاله آمده است که در افغانستان که شاهد جنگ و درگیری بوده، حفظ اسناد و آرشیف این اطمینان را حاصل میکند که درس‌های تاریخ نزدیک فراموش مردم نشود و این درس‌ها را با یکدیگر شریک بسازند. بنوشته اکونومیست، مرکز افغانستان در پوانتون کابل در ماه آینده به یک ساختمان جدید انتقال خواهد یافت و در آن 70,000 سند مربوط به 3 دهه اخیر نگهداری خواهد شد. در این اسناد بنوشته اکونومیست، راپورهای مؤسسه‌های کمک رسانی، پوسترهای مجاهدین، روزنامه‌های طالبان و دیگر اسناد موجودند که توسط نانسی دوپری، یک زن 85 ساله آمریکایی که از افغانستان شناخت دارد، گردآوری شده است. در این مقاله آمده است که خانم دوپری چندین سال زحمت کشیده و در هر نشریه یا کاغذی که نام افغانستان نوشته شده آن را گردآوری و نگهداری کرده است.
هفت 51 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوین. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید ضعف در ارگان‌های عدلی و قضایی این کشور باعث شده تا زمینه برای تخطی از حقوق بشر فراهم شود. ویگاداس اوشاسکاس در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان باید نظام عدلی این کشور را معیاری سازد تا مردم بتوانند به حقوقشان دسترسی داشته باشند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که امسال در مقایسه با پارسال میزان خشونت علیه زنان در افغانستان 28% افزایش یافته است. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
در میان نگرانی‌های روزافزون به خاطر وضعیت حقوق بشر در افغانستان، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهد به اصول پذیرفته شده حقوق بشر احترام کند. ویگاداس اوشاسکاس به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نقض حقوق زن هنوز هم یک مشکل جدی در افغانستان است. آقای اوشاسکاس افزود که ضعف در ارگان‌های عدلی و قضایی سبب شده است تا زمینه برای تخطی از حقوق بشر فراهم شود. ما از حکومت افغانستان انتظار داریم و تشویقش میکنیم تا به قوانین پذیرفته شده بین المللی در بخش حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران احترام کند. این در سراسر جهان به خصوص مکلفیت دولت افغانستان است تا این اصول را در نظر بگیرد. ضعف در نهاد عدلی باعث شده است تا مردم به خصوص زنان بالای این ارگان زیاد اعتماد نکنند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت به خاطر مشکلاتی که زنان در افغانستان مواجهند زیاد نگرانند. او روی بهبود وضعیت زنان در افغانستان تأکید کرد و چنین گفت: ما به خاطر دریافت معلومات دوامدار در مورد این که زنان با مشکلات مثل تبعیض، اختطاف، تجاوز جنسی و قاچاق مواجهند بسیار نگران و مضطرب هستیم. این یک مشکل کلیدی است که مورد نظارت نهادهای داخلی و خارجی به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین الملل قرار دارد. تلاش کردیم نظر حکومت افغانستان را در مورد گفته های نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان بپرسیم، اما موفق نشدیم. 10 دسامبر برابر است با روز بین المللی حقوق بشر.
از این روز به شمول افغانستان در اکثر کشورها در حال قرار است تجلیل شود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر حقوق بشر به خصوص وضعیت زنان در این کشور نگران است. این کمیسیون گفته است که امسال میزان خشونت علیه زنان در مقایسه با سال گذشته 28% افزایش یافته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقام های امریکایی و ناتو ابراز امیدواری می کنند که مرحله چهارم روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان به زودی از سوی رئیس جمهور کرزی اعلان شود. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان و نماینده ملکی ناتو برای این کشور دیروز در ششمین جلسه بورد مشترک انتقال در کابل مراحل انجام شده پروسه انتقال را موفقانه خواندند. در حال حاضر بیش از 70% نفوذ افغانستان تحت پوشش پروسه انتقال قرار گرفتند. سید فتح محمد بها در کابل همین موضوع را دنبال کرده است.
مقام های افغان و ناتو در ششمین نشست بورد مشترک انتقال در کابل گرد هم آمدند تا در خصوص آمادگی ها برای تطبیق مرحله چهارم روند سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان بحث کنند. جنرال جان آلن قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان که به روز شنبه در این نشست صحبت می کرد گفت که تطبیق روند انتقال تا اکنون با هماهنگی لازم به پیش برده شده است. با گفته آقای آلن تطبیق هر مرحله این روند بهبودی های چشمگیر را در بخش های مختلف افغانستان به همراه داشته است. ما در همکاری نزدیک با هم برای تطبیق پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از مرحله اول تا سوم کار نمودیم و فکر میکنم که این بسیار مهم است تا یادآور شویم که در هر مرحله این پروسه پیشرفت های چشمگیر در قسمت تامین امنیت مردم افغانستان به دست آمده است. پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته بود که مرحله چهارم روند انتقال در مقایسه با مراحل قبلی با دشواری های به همراه خواهد بود. با گفته این مسئولان این وزارت در این مرحله نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تامین امنیت مناطق را به دوش می گیرند که در آن فعالیت های مخالفان مسلح بیشتر است. تا اکنون روشن نیست که چه زمان مرحله چهارم روند انتقال آغاز خواهد شد، اما موریتس یوخمس نماینده ملکی ناتو برای افغانستان ابراز امیدواری میکند که تا اواخر ماه جاری میلادی این مسئله روشن گردد. به اساس معلومات آیساف هنوز هم بیشتر از 100 ولسوالی افغانستان شامل روند انتقال نگردیده و قرار است این روند تا اواسط سال 2013 میلادی تکمیل گردد. هنوز هم نگرانی های مبنی بر عدم توانایی نیروهای امنیتی افغان برای تامین کامل امنیت کشورشان وجود دارند، اما حکومت افغانستان و ایساف اطمینان دادند که این نیروها قادر خواهند بود تا پس از خروج کامل قوای بین المللی از این کشور در سال 2014 میلادی از مردم و کشورشان حفاظت کنند.
رنگ های
زندگی.
عزیزان، برنامه رنگ‌های زندگی امروز در کوچه کافروشی آمدیم و با یکی از کسایی که مسئول خرید و فروش کبک است مصاحبه انجام میدیم. میشه خودم معرفی کنین در آقا؟
بله، اسم من نور آقا دیگه کبک‌باز منطقه تهران در بازار کافروشی دکان داره.
کبک‌بازی چی نوع یک هنر از نظر خودت؟
یک هنر بسیار خوشایند است. روی تازه نگاه میکنم تو صدایش خودش تو نگاه کنی برای نگاه کردن بسیار خوب است. جنگ هم بودی جنگ هم میکنم.
یعنی چی خوبی داره کبک؟ صدایش خوبیش هست یا ای که از بخاطر گوشتش مردم میره نگاه میکنن یا ای که بخاطر جنگ دادن شرط میزنن؟ کدامش؟
هم بخاطر گوشت میگیره، اکثر مردم میخوره، اکثر مردم بخاطر جنگ دادنش هم نگاه میکنه، اکثر مردم بخاطر خواندن خالیش نگاه میکنه. بسیار کار چیز خوبه است، بده نیست.
خودت کبک داری در خانه شخصی تنها نگاه کنی؟
بله، یک دانه دارم.
بازوری چی میکنی؟ این روزایی که میبری جنگ میتی باز چی فایده از جنگش؟
جنگ نمیتونم، تنها با مخواندن نگاه کنی.
روز چند ساعت برات میخوانه؟
روز هر روز تو بابیگاه میخوانه، کدام چیز مشکل نداره.
علاقمندان یا خریدارای کبک چقدر از به نظرت؟
اکثریت مردم است.
زیادتر جوانان علاقمند نگهداری کبک هستند یا اینکه کسای نیمه سال؟
هم جوانان میکنن دیگه، نگاه هم نیمه سال.
روزانه در حدود چند تا کبک سودا میکنید در دکان؟
این معلومات دیگه تو مشخص نمیشه که 5 تا شاید، 2 تا شاید، 3 تا شاید، 10 تا شاید، مشخص نیست دیگه، روز معین نیست.
این کوک خودت شکار میکنی یا اینکه کسی میاره باز میخره؟
مردم میارم و میخرم. مردم از دیگه شهرها میارم، مثلا از کل خمری میارم، از بدخشان میارم، از پنجشیر میارم، وارم میارم و میخرم میفروشیم.
همین کوک که دریگ میگن دارین شما سو؟
فعلا موجود نداریم، بود پیش ما فروختیم.
چند قیمتش بود؟
15,000.
قیمتی ترین کوک کدام کوک است؟
کوک فرمی جنگی.
بسیار زیاد تشکر.
خیلی ممنون شما.
رنگ‌های زندگی را از رادیو آزادی شنیدین. تشکر از همراهیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و تیم خبری ما و تیم تکنیکی ما. وزیر ترانسپورت افغانستان میگوید مشکلات ترافیکی از 1 تا 2 سال دیگر در کابل رفع خواهد شد. او به این منظور از جمهوری چک خواسته تا با افغانستان همکاری کند. اما به نظر شما ترانسپورت و ترافیک وسایل در افغانستان تا چه حد مشکل دارد و کدام کارها باید در نخست صورت بگیرد برای حل این معضله؟ در این مورد در برنامه میکروفون شما